بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين مسئله 48 از مسائل مربوط به باب استطاعت این است که می فرمایند یجب علی المستطیع الحج مباشرتن فلا یکفیه حج غیره عنه تبرعا او بالاجاره نعم لو استقر عليه ولم يتمكن منها لمرض لم يرجع زواله او حصر كذلك او هرم بحيث لا يقدر او كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه. مسئله ادامه دارد. در یاد داشتهای خود اصل مسئله را جا بگذارید که تا پایان مسئله بیارید و ما در ذیل بحث از مسئله فقره به فقره و فرع به فرع راجع به مسئله بحث میکنیم. عرض میکنیم که این مسئله در حقیقت تلفیقی از دو مسئله ای است که سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در عروه به صورت مستقل ذکر می کند. مسئله اول درباره حکم کسی است که دل مباشر خودش توان انجام حج را دارد و بحث می شود که آیا می تواند کسی دیگر را برای انجام حج از جانب خودش به نیابت گرفته و اجیر نماید و چنانچه کسی دیگر از جانب او حج انجام دهد مجزی از حج او هست، در حالی که خودش می تواند بالمباشره آن را انجام دهد یا خیر. مسئله دوم در رابطه با حکم کسانی است که بل مباشر توان انجام حج را ندارند و بحث می شود که آیا بر اینها واجب است کسی را جهت انجام حج از جانب خودشون به نیابت بگیرند یا واجب نیست. البته این مسئله دوم خودش مشتمل بر فروع مختلفی است که ان شاء الله در ذیل بررسی این مسئله متعرض اون فروع خواهیم شد و حکم اونها را هم بیان خواهیم کرد. اما در خصوص مسئله اول، مورد بحث در این مسئله این است که اگر مکلف که مستطیع می باشد بتواند خودش مباشرتاً اقدام به انجام عمل حج بنماید، آیا جایز است برای او که کسی را نائب خودش قرار داده و او از جانب این شخص حج را انجام بدهد تا در نتیجه حج او کفایت از حج این شخص بنماید، چه تبرعاً اون شخص نیابت را قبول کند و چه به اجاره، یا استنابه در این صورت و در حال اختیار جایز نیست و حجی که کسی دیگر از جانب این فرد انجام دهد چه تبرعاً و چه به اجاره مجزی از حج او نمی باشد. علی الظاهر عدم جواز استنابه در اینجا از قطعیات فقهی است و احدی با آن مخالفت نکرده، لذا میبینیم سید محقق خویی در تعلیقه عروه ضمن همین مسئله این عبارت را دارد، می فرماید هذه المسئله من الواضحات التي لا حاجة الى ذكرها ولعله ذكرها تمهيدا للمسألة. این مسئله نیازی به ذکر نداره، خب معلومه کسی که خودش میتواند بالمباشره حج را انجام بدهد حق نداره کسی دیگر رو برای انجام عمل به نیابت بگیره، از نیاز به ذکرش نبود سید ذکر کرد. اگرم ذکر کرده میبینید در اینجا شاید به خاطر اینه که مقدمه برای مسئله باشه، یعنی برای چی؟ برای مسئله بعدی. البته در بیان امام هر دو در یک مسئله آمده، اما در بیان سید یزدی این فرع و این مسئله جدا و مسئله بعدی آمده. این نظرش اینه که اینو تمهیدن للمسئله بعدی ذکر کرده و الا این مشخص و معلوم است.
اون در شرعیات اصل عدم جواز دیگه.
بله
در شرعیات اصل عدم جواز دیگه.
خب او رو زیر
معاملا چون جایزه.
بله
در شرعیات مانند نماز و اینجور چیزا یکی دلیل لفظی داشته باشیم.
بله اونو خب نه اونم زیر سواله. اگه کسی بخواد حالا عرض خواهیم کرده بخواد به اون استناد کسی بکنه اصالت تعبدیت رو شما میخواید مطرح کنید؟ اصالت تعبدیت به معنای مباشرت یعنی لزوم المباشره رو میخواد مطرح کنید، ولی اون امکان اشکال بهش هست که حالا عرض خواهم کرد.
خب اون امکان اشکال به این اشکال که در نماز روزه چجوری عرض میکنید دلیل لفظی داره دیگه؟
دلیل لفظی برای چی؟
دلیل لفظی داریم که بله در روزه مثلا چیز از مرده این
خب نه اون ما کار به مرده نداریم، بحث اینه که فرد حیه، توان انجام رو داره، بالمباشره میتونه انجام بده، آیا میشه ازش نیابت بکنن؟ میتونه این کسی رو نایب بگیره برای عملش؟ یا نمیتونه؟ این حرفه، دقت دارید؟ حالا عرض میکنیم، ببینید حالا اینو که میگن از قطعیاته، حالا بحث هم نیست، درست اشکال هم نداره ها، اما در این حالی که از قطعیاته مجال برای استدلال وجود داره، چون بعضی آمدن برای اثبات این مطلب استناد به همون اصالت و تعبدیه کردن. اصالت و تعبدیه به معنای این که چون در بحث تعبدی و توسلی چهار معنا ذکر شد دیگه در بحث علم اصولی، یکیش این بود که اطلاق امر اقتضا دارد این را که انجام عمل مشروط به عدم قیام غیر نسبت به انجامش نباشد. میگفتن مشروط نیست، نه مشروط بین نیست، اگر مشروط بین نبود ولو دیگر انجام بشه از این ساقط نمیشه، که این معناش همون میشه که حتما فرد باید بالمباشره چیکار کنه انجام بده. اما اینو عرض خواهیم کرد، این استدلال مشکل داره، استدلال مهمتر باید برای این بحث ارائه داد.
روایت متعارض هم داریم
پس برای روایت
یکی روایت
سعی ابن عمار معارض یا نه مثبت؟
نه اینو معارض هم روایت اینا در مقابل اخبار دین حج هست.
حجه؟
حجه کسی که یک نفر نیابت.
خب حالا بله، ما چند تا روایت داریم که اونو معارضان انه معارضان انهاست، چند تا روایت داریم که اینا ازشون بعضی استفاده کردن که نه میشود که در حقیقت استنابه بکنن ولو فرد زنده هم باشه و بده. حالا اونو انشالله اشاره خواهم کرد. اونا روایاتیست که دو سه تا روایت تقریبا وجود داره که اعراض ازش شده، اما روایات در مقابل وجود داره که کاملا ازش استفاده میشه که اینا مباشرت درش لازم است. و مع ذلک، یعنی با توجه به این که این مسئله را از بدیهیات و قطعیات دانستن، می توانیم برای اثبات لزوم مباشرت در عمل حج و عدم جواز استنابه در فرض تمکن از انجام و عدم جواز استنابه در صورت تمکن از انجام آن به تعدادی از روایات و نصوص استدلال بکنیم. یکی از اون روایات معتبره ذریح محاربی است با ظلم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به او مرض لا يتيق فيه الحج او سلطان يمنعه فليمت يهوديا او نصرانيا. در این روایت ذکر مرض و منع سلطان شاهدی است برای این که حجۃ الاسلام از جمله واجباتی است که مجرد استنابه، بله مجرد استناد عمل به مکلف در آن کفایت نمی کند، بلکه در آن مباشرت مکلف لازم است، چون اگر مجرد استناد به مکلف کفایت می نمود نباید مرض یا منع سلطان عذری در ترک اصل حجت الاسلام دانسته می شد، چون می توانست با نائب قرار دادن کسی در جهت انجام این حج صدور این عمل را مستند به خودش قرار بدهد. دقیق بفرمایید، دو تا بحثه. یکی این که بگیم نه خیر آقا، در سقوط تکالیف کافی است این عمل که تکلیف به اون تعلق گرفته مستند به مخاطب به این تکلیف باشه. یعنی بگن اگر این مخاطب به این تکلیف اقدام نمی کرد و انجام نمی گرفت، همین که مستند به این مخاطب انجام بگیره برای سقوط و تحقق امتثال کفایت میکنه. حالا استناد دو صورت داره، یه مرتبه خود طرف این عمل رو انجام میده، باز اون عمل مستند به اوست، یه مرتبه یک کسی رو واسطه قرار میده، نائمش قرار میده، اجیرش قرار میده، ازش میخواد که این عمل رو انجام بدن، باز با واسطه این عمل مستند به این آقا میشه. این که در ما نحن فیه آمد فرمود اگر مریض بود، اگر منع سلطان بود، این عذر در ترک اصل حجت الاسلام محسوب میشه و دیگه بحث فلیموت یهودیان و نصرانی یا به سراغش نمیاد، این دلیل بر این است که عمل حج از جمله واجباتی است که باید خود مکلف اون انجام بده، و الا اگر لازم نبود خودش انجام بده مجرد استناد عمل به او کفایت میکرد، ولو مانع بشه سلطان، ولو خودش مریض باشه، میتوانست کسی را نایب بگیرد در جهت انجام حج تا عمل انجام بگیره. لذا این خودش قرینه واضح است بر این که عمل حج بالمباشره باید انجام بگیره. دومین روایت باز معتبره ابو بصیر است که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من مات و هو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال الله عز و جل و نحشره یوم القیامت اعما. اگر کسی صحیح باشه، صحت بدن داشته باشه، مریض نداشته باشه، با وجود این حج را بتواند انجام به ندهد، میشه جز کسانی که در روز قیامت باید چی؟ کور محشور شد. و همینطور صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام است که میفرماید قال الله ولله علی الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال عليه السلام هذه لمن عنده مال وصحته. و همینطور روایات دیگری هست که دلالت دارد بر اعتبار صحت و ذکر صحت در این روایات دلیل بر آن است که حج باید توسط مکلف بالمباشره انجام بگیرد، و الا وجهی نداشت که وجوب حج را مشروط به صحت خود مکلف کنند. نه میگو باید بتونی تو این حج رو انجامش بدی، حالا خودت انجام بدی یا واسطه در انجام بشین. این که صحت را قید آورده، این دلیل بر این است که باید خودش بتواند این عمل را چیکار کند؟ انجام بدهد. و لذا واجب نیست مگر این که خودش بتواند بالمباشره آن را انجام بدهد. روایت سوم، چهارم شد بله، چهارم صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام است. قال سألته عن امرأة لها زوج و هی سرورتون، زنی مردی دارد در حالی که خودش هنوز حج انجام نداده، زن و لا یعذن لها فی الحج، همسرش اجازه نمیده بهش بره حج. قال علیه السلام تحج و ان لم یعذن لها، باید بدون اذنشم که شده حج را انجام بدهد. در اینجا این که امام علیه السلام امر می کند که باید خود این زن به حج برود، حتی اگر شوهرش به او اذن ندهد، دلیل بر آن است که حج باید بالمباشره انجام بگیرد. این لم یعذن، حتی اذنش نده.
خب بگه اذنش نده، این دلیل بر این بگیم که این حق نداره مانع از حد انجام گرفتن بشه.
خب آقا
آره، این میتونی از این استفاده کنی که مانع از انجام حد نمیتونه بشه، ولی دلیل بر این نمیشه که باید بله مباشر.
خب اذن برای رفتن به درد مقرد و الا به چیز دیگه نیاز نیستیم. نه نه نیاز نیست. آقا اذن شوهر برای خروج از بیت لازمه، ولی اگه در خانه باشه بعد کسی رو نایب بخواد بگیره، نایب گرفتن که اذن نمیخواد که.
درسته که نایب گرفتن،
خب همین دیگه. پس اگر واقعا بالمباشره لازم نبود، امام نمیفرمود ولو بدون اذن خودش باید حج رو انجام بده.
نه
من باب سفر حرام هم میشه وارد کرد که این خواستم شو قیدی بزنه خروج از سفر حرام. این سفر حرام نیست، چه کسی که سفر حرامه اینه که زن بدون اجازه شوهر.
خب نه، بحث اینه که در اینجا امام میفرمه حج انجام بده ولو اذن نده. این اذن نده به این معناست که حج را باید انجام بده ولو اذن در خروج نده، معناش اینه دیگه.
میخوایم بگیم که از اون طرف میتونیم حمله بر اون جامعه بکنیم.
بعد چی بکنیم؟
بگیم که حتما این فقط مخصوص این روایات تنها میتونه دلالت کنه بر این که علم مباشر حج باید انجام بده.
خب ما همینو میگیم دیگه. ما چی دیگه؟
تنها بر این نمیتونه دلالت.
چرا؟
منحصر نیست.
منحصر نیست.
چرا نیست؟ هر
جو مثال دادم دیگه است. تو سفر یه حرمه بدون اذن شوهر حرام سفر بکنه.
خب حرمتش که منافات با حج نداره که. حرمت سفر اصلا حرمت سفر منافات
باید در یه جمع میشه. روایت توسعه یه اذن شوهر رو بالخصوص نشان میده. این روایت سیزاره توسعه اذن شوهر رو نسبت به اختیارش در مورد زن نشان میده. حالا که شما مثلا به مباشرت به حج هم بزنید ممکنه راهی داشته باشه، ولی در مسئله
اول سوال اینه، ببینید اذن شوهر در ما نهنفه برای چی لازمه؟ سوال اینه.
نه درست درد شما
برای خروج دیگه
سلم نا، ولی روایت خصوص این مطلب نیست.
نه میخوام بگیم دلالت میکنه در مباشره. ببینید اذن شوهر برای چی لازمه؟ به ما جواب بدید. برای خروج دیگه، نه برای استنابه. برای استنابه که اذن لازم نیست که. کسی نیم برای خروج از بیت و رفتنش به سفر اذن شوهر لازمه. حالا امام میفهمید اذن نداد نداد حج انجام بده. این معنی چیه؟ معنیش اینه که ولو بدون اذنش باید خارج بشی، باید حج انجام بده. اصلا و الا صحبت اذن مطرح نمیشد. اگر نظر به این بود که این خانم میتواند با استناب هم کارش حل بشه، امام نمیفرمود تهجو و ان لم یعزن. اصلا چنین چیزی نمیفرمود. این که میفرمود و ان لم تزن یعنی اگر حتی اجازه خروج نداد باید خارج شی. این معنای خروج مباشرت دلالت داره.
ما میتونیم بگیم این اهم از این است که مباشره باشه، یا به معنای انجام دادن.
خب اون که اذن نمیخواد که بعد بگه من لم یعزم،
اذن دلیل بر تاکید بودن.
نه اون دیگه خارج از بحثه. بخوام یک طوری درستش بکنیم که تاکیده نه. ببینید بله نه ببینید میفهم بله ها بله عرض کرد. و الا
شما اگر درس خارج سفر بگی و سفر حرام، آیا از این روایت اونجا استفاده میکنید یا نمیکنید؟
به چی استفاده میکنید؟ اشکال نداره.
خب هر دو مفهمید میخوام بگیم انحصار نمیتونیم بیاریم، این روایت مخصوص در این که این اومده.
آقا شما احکام دیگه 10 تا دیگه استفاده کنید، ما کار نداره به احکام دیگه میخواد استفاده کنید از این که حرمت سفر این رو هم دلالت داره. دقیق فرمودید ما اولا که حرمت رو دلالت نداره. به چه خاطر
دلالت نداره؟ بعد نه حرمت داره.
ها اشکال نداره، شما اصلا احکام دیگه استفاده کنید، ما حرف نداریم که ما که منافع عرض ما اینه که این دلالت بر لزوم المباشره داره. حالا شما استفاده کنید پس رفتن به حج بدون اذن شوهر حرام نیست. خب حرام نباشه اشکال نداره که، منافات با بحث ما نداره. این اولا دلالت داره بر این که لزوم مباشرت هست، علاوه بر این که اگر رفت حرام انجام نمیدهد، منافات نیست. به الا اگر لزوم مباشرت نبود به او امر میکرد که هنگام عدم اذن زوج کسی را برای رفتن به حج نائب قرار دهد، کما این که در جایی که فرد مریض باشد یا فرتوت باشد فرمودن فرد دیگری را برای انجام حج به نیابت بگیرن. روایت پنجم صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام است، قال ان کان رجل موسر حال بینه و بین الحج مرض او امر یعذره الله تعالی فیه فإن علیه ان یحج عنه من ماله سرورت لا مال له. مفهوم این روایت هم این است که اگر فردی خودش موسر بوده و توان رفتن به حج دارد و عذری مثل مرض متوجه او نیست، نمیتواند کسی را برای انجام حج از جانب خودش به نیابت بگیره. روایت میفهمد عذر داری علیه ان یحج عنه غیره، مریضی فدا. معنی این حرف چیه؟ معنی اینه که اگر مریضی نبود، اگر عذر نبود توان داشته، باید به مباشره انجام بدی. فعلا هازا مجموعه این روایاتی که ذکر شد دلالت دارن بر این که حج از جمله واجباتی است که لازم است مکلف در صورتی که تمکن از انجام آن را دارد بالمباشره آن را انجام بدهد و استنابه جایز نیست. علاوه بر این نصوص بعضی از اعاظم از فقها در حاشیه عروه برای اثبات لزوم مباشرت در حج عند التمکن استناد کرده اند به اصالت و تعبدیت فی الاوامر، این معنا که اطلاق اوامر در شرع مقدس اقتضا دارد که تکلیف از مخاطب به تکالیف و مأمور به اوامر با فعل اون عمل توسط غیر مخاطب و غیر مأمور ساقط نشود و این اصالت و تعبدیه اقتضا دارد که در ما نحن فیه اگر کسی به نیابت از فرد مستطیع حج انجام بدهد تکلیف به حج از او ساقط نشود. لکن استدلال به این دلیل به نظر ما تمام است، چون در علم اصول مفصل ما بحث کردیم و ثابت کردیم که اصالت و تعبدیه و اطلاق امر نهایت چیزی را که اقتضا دارد لزوم استناد عمل به مخاطب و مأمور است.
نهایت چیزی
را که اطلاق امر اقتضا دارد لزوم استناد عمل به مخاطب و مأمور است و استناد عمل همان طوری که با انجام عمل بالمباشره محقق می شود، با انجام این عمل به صورت استنابه هم تحقق پیدا می کند. لذا اصالت و تعبدیه نمی تواند دلیلی برای اثبات لزوم مباشرت در عمل حج معرفی بشود. اثبات لزوم مباشرت در عمل حج معرفی بشود. ببینید در بحث اصالت و تعبدی ما مفصل بحث کردیم، حالا اگه وقت کردید مراجعه بکنید که در سایت هست، در همون بحث اوامره. یکی از مباحثی که در بحث تعبدی و توسلی مطرح می شود این است که آیا اطلاق اوامر اقتضا دارد که این عمل باید بالمباشر توسط مخاطب انجام بگیرد، به این معنا که مشروط نیست به این که دیگری اون را انجام دهد، یا نه مشروط به آن است که دیگری اون انجام ندهد، طوری که اگه دیگری اون انجام داد این دیگه چی؟ ساقط بشه. مفصل بحث کردیم که هیچ دلالت اطلاق اوامر بر لزوم مباشرت ندارد. اون نهایت چیز رو که دلالت داره اینه که اطلاق امر میگه مخاطب به این خطاب این آقای زید است، این عمل در خارج مستند به زید باید باشه. حالا مستند به زید بودن به دو صورته، یه مرتبه خود زید میاد عمل انجام بده، یه مرتبه برادرشو میگیره، آقای غیر رو میگیره پول بهش میده، خدمتشو معرفی ازش میخواد، التماسش میکنه که این عمل رو انجام بده. در هر دو صورت مستند به اینه، نهایتا تارتا مستند بلواسطه است، تارتا مستند چی؟ بلاواسطه است و بیش از این رو دلالت نداره اطلاق اوامر. لذا اگر بخواد کسی استناد به اصالت و تعبدیه بکنه استنادش ناقص خواهد بود. تا بریم